علمی و معرفتی به عهده کلام. این روزگار ما برای دانش کلام بسیار بسیار مهمه و باید ببینیم این کلام چه برنامه ها و طرح‌هایی رو باید پیاده کنه و چه عقب ماندگی هایی رو داره. با این مقدمه وارد میشم به اندازه فرصتی که دارم سه یا چهار رسالت رو برای دانش کلام در روزگار ما عرض میکنم. معنای این سخن این است که کلام در این سه یا چهار مورد دچار کمکاری یا کمکار کردی بشه. حالا کمکاری هم نگیم که کسی متهم بشه یا حوزه‌ای متهم بشه، دچار کمکار کردیه یا ناکار کردیه. وظایف اصلی خودش رو این دانش امروز انجام نداده یا انجام نمیدهد. حوزه نخست اسمش گذاشتیم حوزه نوفهمی معارف بنیادین دینی. خواهم گفت که دانش کلام، یعنی بیشتر توضیح میدم، در درون خودش در تاریخ دو منطق رو پرورش داده. در جای دیگه قبلا مفصل بحث کردم، یه جایی هم منتشر شد، شاید روی سایت ها دوستان بتونن ببینن این رو. یه در هویت دانش کلام گفتیم دانش کلام در درون خودش تو تاریخ دو تا منطق رو رشد داده، پرورش داده. یک شو گذاشتیم منطق معرفت، اسمش منطق معرفت. دوم منطق مواجهه. در بحث منطق معرفت که رسالت اول بحث ما هست، دانش کلام موظف بوده است که به صورت مستمر به ذخیره منابع دینی ما مراجعه کنه، اونها رو به درستی فهم کنه، دستاوردهای معرفتی رو به اندیشمندان و جامعه عرضه کنه و رو در قالب یک مکتب ارائه کنه. این نیازمند یک روش‌شناسی است. گفتیم منطق، این منطق میخواد. چون در سخنان اساتید محترم این بخش قرار است گسترش پیدا کنه و توضیح داده بشه، من از این سری میگذرم، میرسم به بحثای بعدیم. ولی این نیازمند یک منطقه. اولین رسالتی که دانش کلام در دوره معاصر دارد این است: میراث دقیق معرفتی ما رو به درستی بازشناسی کنه، نقاط مختلف انحرافات فکری رو نشون بده و در نهایت به عنوان یک متخصص و دانشمند در عرصه معارف بنیادین دینی به ما بگوید اعتقاد و باور صحیح از باور ناصحیح چیست. به سه دلیل ما نیازمند به یک نوفهمی یا نویابی در عرصه فهم دینی هستیم. من تعبیر نویابی میکنم چون اعتقاد دارم در این بخش وظیفه کلام اساتید احتمال توضیح خواهند داد درک درست اون چیزی است که در معارف ماست. ما نیازمند به یک نویابی در فهم داریم. کسی بگوید یعنی شما میگید 1400 سال علمای ما معطل بودن تا امروز ما بیایم اینا رو دوباره بفهمیم؟ نمیگیم بفهمیم، میگیم نویابی کنیم. چرا باید امروز متکلم ما دوباره دست بزنه و میراث ما را از نو مطالعه کنه و یک فهم دقیق و درست عرضه کنه؟ سه دلیل رو برای این نکته به سرعت عرض میکنم و میگذرم. دلیل اول این است که دانش کلام ما در طول قرنهای گذشته، به اختصار میگم بحثاش بمانه، دانش کلام ما در طول قرنهای گذشته، شاید بگم حدود 10 قرن، بر اثر اون مواجه هایی که گفتم، مواجهه با جریان اعتزال، مواجهه با جریان فلسفی اشعری، مواجهه با جریان عرفانی، دچار حرکت های رفت و برگشتی شده، به طوری که ما به صراحت عرض میکنیم اون چیزی که در میراث کلامی و در خروجی دانش کلام ما هست نمیتوان قسم خورد که اون چیزی است که در منابع وحیانی در قرآن و سنت وجود دارد. و گمان نمی کنم متفکری که تاریخ تفکر ما را بداند، به میراث ما آشنایی باشد و علم کلام کنونی ما رو بشناسد، بتواند این قسم رو بخوره که بگه اون چیزی که ما در علم کلام داریم آموزش میدیم، اون چیزی است که پیامبر با آوردن قرآن و سنت قرار بود او را ارائه کنه. چرا؟ این دانش برخلاف فقه در مسیر تاریخ فاقد روش شناسی بوده، فاقد دقت‌های اجتهادی و فقهی بوده، سبب شده است که بسیاری از اندیشه‌های بیگانه از منابع وحیانی وارد دستگاه کلامی میشه. پس اولین دلیل برای نویابی ما، نوفهمی ما، وجود اندیشه‌های بیگانه از منابع اصیل اسلامی است. این نیازمند به نوفهمی داره. دلیل دوم، بخش زیادی از میراث کلامی ما در منابع اصلی، از این بعد وقتی میگم منابع وحیانی منظورم کتاب و سنت هست و امتداد سنت. بسیاری از میراث ما در منابع وحیانی ناخوانده رها شده. دقت بفرمایید تعابیری که من عرض میکنم، با دقت انتخاب میکنم. این میراث یا ناخوانده رها شده یا دست کم خوانش علمی پیدا نکرده. توضیح کوتاه، شما مراجعه کنید حتی آیات شریفه. امروز ببینید در بین مفسران اصیل ما که میدانیم به اصرار به دنبال فهم قرآن و مضامین کلامی قرآن بودند، گاهی اوقات در مورد مفاهیم کلیدی قرآن نه اتفاق نظر وجود نداره، گاهی ابهام‌های جدی وجود داره. هنوز کلید واژه‌های معارف کلامی قرآن نیازمند یک نوفهمی و بازشناسی است. دیگه از سنت و روایات اهل بیت سخن نگم که بسیاری از روایات موجود در کتب اصلی ما در طول تاریخ به گمانم وقتی بررسی بکنیم مجموع اون چیزی که در این باب گفته شده به اندازه یک جلد کتاب نیست. اینو بنده‌ای دارم عرض میکنم که یک پروژه گسترده‌ای تقریبا حدود 10 سال در دفتر تبلیغات اسلامی در قم در پژوهشگاه رقم زدیم تحت عنوان احیای میراث موضوعی کلامی. یعنی برای موضوعات کلامی یک مرکز تحقیقات دارن کل میراث ما رو از نسخه‌های خطی، کتاب‌های مختلف بررسی می‌کنن. انشالله آثارش از همین چند ماه آینده که رساله اولش بدا هست در میاد. ما در باب تو جستجوی دقیق در باب بسیاری از عناوینی که در کتب روایی ما معنون است. مثال بزنم، استطاعت. کتاب کافی باب داره، باب الاستطاعت. در باب استطاعت شما چند تا رساله بیارید، مجموع اون چیزی که در تاریخ کلام ما و متکلمان ما و متفکران ما که خوانش علمی قرار بود اینا رو بکنن وجود دارد بنزه یک جلد کتاب نیست. معنای این سخن این است که بسیاری از میراث ما، عرض کردم، یا اساساً هیچ گونه خوانش و تفسیر و تبیینی درش صورت نگرفته، یا اگر صورت گرفته خوانش علمی نیست. عرض خواهم کرد خوانش علمی یعنی چی؟ یعنی بر اساس یک متدولوژی. چجوری فقهای ما قبل از که تفقه کنند علم اصول ایجاد میکنند؟ این احتمالا در فرمایشات اساتید خواهد آمد. ما در حوزه کلام یه چنین خوانش علمی در میراث نداشتیم. این دلیل دوم نوفهمی معارف دینی در روزگار ما. و دلیل سوم، ضرورت ارائه یک دستگاه منظومه‌وار معرفتی در حوزه اعتقادات و باورهای اسلامی است. این رو عرض کنم، ما بر این باوریم که اون چیزی که از طریق وحی و انبیا ارائه شده است در حوزه اعتقادات یا در حوزه عمل، این یک دستگاه منسجم منضبط فکری است. پیامبران گزاره‌های پراکنده و آشفته نگفتند. یه موقع از توحید میگن، بعدش یه نصیحت میکنن، بعد یه حکم شرعی هم میگن، یه کسی هم از راه میاد یه قصه براش میگن. این تصویری که گاهی مستشرقان از قرآن کریم دارن که قرآن مجموعه است نعوذ بالله پراکنده از حرفای مختلف، اصلا معلوم نیست سرتش چیه. این نگاهی که مستشرقان و مخالفان نسبت به قرآن کریم دارند، گاهی اوقات در پس ذهن پاره از متفکران ما نسبت به کل میراث حدیثی ماست، کل میراث دینی ماست. یعنی قرار باشد بکاویم اندیشه برخی از گروه های فکری رو، نگاهشون به کتاب و سنت و میراث وحیانی این است که مجموعی از معارف ارائه شده است، ما وظیفه داریم این معارف رو پیدا بکنیم، حالا هر جوری خودمون دلمون خواست این رو سامان بدیم، خواست بریزیمش تو این دستگاه، میریزیمش او دستگاه، یه تفسیر ظاهری ازش کنیم، یه تفسیر باطنی ازش کنیم، هر جور خواستیم میفهمیم. این نیازمند یک بحث دقیقه. ما در زمینه معارف اسلامی قائلیم نه تنها اصل معارف و گزاره‌های اعتقادی انبیای الهی و اسلام، گزاره‌های ویژه دقیق نو هست نسبت مکاتب بشری، بلکه دستگاه معرفتی ویژه‌ای را ارائه می‌کند. شما حق ندارید در نظام معرفتی اسلام وارد بشوید و یک عنوان رو هر جا دلتون بخواد جا بدید. وحی در تفکر اسلامی جایگاه داره. این وحی رو اگر جایگاهشو عوض کنید، هویت وحی عوض شده. تو پرانتز فقط یه ارجاع میدم برای دوستان، چون قرار است کارگاهی باشه میگذرم. شخصی حتما نام او رو شنیدید، یک دانشمند و محقق برجسته ژاپنی، آقای ایزوتسو، توشیهیکو ایزوتسو. ایشون از طریق روش معناشناسی جدید در آثار خودش نشان داده است این عرضی که من کردم، که قرآن یک دستگاه معنایی و معرفتی است. به تعبیر ایشون الله قرآن رو جابجا نمیشه کرد. و بعد ایشون در تحقیقاتش نشون داده در میراث قبل از اسلام، یعنی جاهلی، اکثر واژه‌های کلیدی قرآن وجود داره. بت‌پرستان الله میگفتن، در قرآن هم الله آمده. تفاوت الله قرآن با الله بت‌پرستان در این است که الله قرآن در صد نشسته، در کانون نشسته و هر چیزی در قرآن مطرح است بر محور الله است. و حالا که الله در نظام معرفتی و منظومه معرفتی جاهلیت یه چیز دیگه است. مثال زدم از بیرون تفکر اسلامی، یه آدمی که فقط کار تکنیکی کرده آمده نشون داده قرآن یه دستگاهه، یه دستگاه معرفتی است. پس اینو باور داریم. خوب اینا بفرمایید. باور داریم اون چیزی که انبیای الهی آوردند یک دستگاه منسجم معرفتی است، نه گزاره‌های پراکنده که من بتونم باش بازی کنم هر جوری و هر جایی بگذارم اون رو. نه، این درست. اما یکی از رسالت‌های دانش کلام این است منظومه برگرفته از وحی را متناسب با نیاز زمان ترجمه کنه، توسعه بده و تبدیلش کنه به یک منطق در واقع قابل فهم. دو چیز با هم گفتم. گفتم منابع وحیانی ما، وحی ما، رسالت انبیا یک دستگاهه. شما این دستگاه رو جا به جا بکنید دیگه با اسلام مواجه نیستید، این درست. اما این دستگاه قابل ترجمه است، قابل توضیحه، قابل توسعه است. اگر این اتفاق نیفته جریان وحی منقطع میشه. توحید یک مثال عرض کنم اساسی است. این توحید در زمانهای مختلف قابل ترجمه به زبان عصره. متکلم یکی از رسالتهاش این است که میراث وحیانی و اسلامی رو بشناسه. رسالت دومش این است که متناسب با فرهنگ زمانه او رو ارائه کنه. نسل معاصر مدرن امروز از مکتب اسلام نیازمند یک فهم است، فهم درست، دقیق، در این حال آشنا و معنوس. انس ذهنی و معرفتی میان معارف وحیانی و فرهنگ زمان ضروری است. این در گروه نوفهمی معارف دینی اتفاق میفته. پس بحث اولم تمام کنم. رسالت اول، نویابی معارف دینی در قالب یک دستگاه نظاممند به سه دلیل توجیهی، که یه دونه از این دلایل اگر بود، متکلمان ما امروز و برای این عصر باید یک بار دیگه کل میراث گذشته ما رو بازخوانی کنند و اون رو مستند کنند به معارف دینی و وحیانی. این نکته اول. این چون بحث خواهد شد سریع میگذرم. نکته دوم، رسالت دوم متکلمان ما نوسازی منطق مواجهه کلام با پرسش‌های عصر. عرض کردم دانش کلام دو وظیفه دارد: یک، بفهمد، دریابد، نظاممند کنه. دوم، از اونها دفاع کنه. ما امروز در عصر جدید اینکه این منطق چیست توضیح خواهند داد، اما اینکه ما امروز به دلیل شرایط روزگار ما چه باید بکنیم، ما امروز مواجه با پرسش ها، مسئله ها و مکتب های رقیبی هستیم که باید حتما در منطق مواجهه و پاسخگوی کلامی تجدید نظر کنیم. شیوه های دفاع لزوما مربوط به یه اصل نیست. شما دفاع از دین رو می توانید با ابزارهای مختلف انجام بدید. البته اون ابزارها باید روشهای خاص خودش داشته باشه، اما این ابزارها نو به نو میشه. شما در 1000 سال پیش از مسئله مثل فرض کنید ضرورت بعثت انبیا با یه ابزار دفاع میکردید، قاعده لطف درست میکردید، قاعده لطف رو عقلی میکردید، بر اساسی از حسن بعثت انبیا یا ضرورت بعثت انبیا دفاع میکردید. آیا باید امروز هم باز قاعده لطف گفت؟ قاعده لطف که توی منابع ما نیست. اکثر گزاره های مربوط به حوزه دفاع در منابع نیست. اگرم هست تعبد به اونها لازم نیست. امام صادق علیه السلام با زندیقی مثل ابن ابی الاوجا یا ابو شاکر دیسانی مناظره میکنن. وجود مقدس امام رضا علیه السلام در همین سرزمین شروع میکنن با جاثلیق مسیحی و نمیدونم افراد مختلف، سلیمان مروزی و مباحثه میکنن. منطق دفاعیش تعبدی نیست. در اونجا حضرت برای دفاع از یک نظریه یک گزاره‌ای رو گفتن، یه بحثی رو گفتن، او رو بگیم یک افزوده ای هم داشته باشیم ایبی نداره، بلکه باید داشته باشیم. عرض ما این است به دلیل تغییر شرایط معرفتی در دنیای امروز، کلام باید در بخش دفاعی خودش به دست به یک نوسازی جدی بزنه، نوسازی که هم اصالت داشته باشه هم متناسب با عصر باشه. از اینم باز میگذرم که بحث تفصیلش خواهد آمد. و اما ضرورت سوم، که این شاید توی بحثای دیگه نباشه، من این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. تا اینجا ما با یه رسالتی، با دو رسالتی از کلام سر و کار داشتیم که شناخته شده است. تقریبا در هر کتاب کلامی هم برید این مباحث گفته شده که جز وظایف متکلمانه. من میخوام از وظیفه یا وظایف دیگری سخن بگم که در تاریخ بوده این وظایف اما شناخته شده نیست. رسالت سوم متکلمان ما ناظر است به یک وظیفه پنهان و بسیار مؤثر در تاریخ تفکر ما، که متاسفانه در طول مسیر گذشته ما مقفول مونده و دچار اختلال شده. و شاید ما امروز بگیم علم کلام ما چنین نقشی و چنین کار کردی رو تقریبا دیگه ایفا نمی کنه. اون نقشیست، نقش چارچوب سازی برای دانش‌های اسلامیست. دوستان مراجعه کنن به تاریخ فقه ما، به تاریخ اخلاق ما، حتی به تاریخ عرفان یا تصوف اسلامی ما، مراجعه کنند به دانش تفسیر ما، به دانش حدیث ما. یک چیز بسیار مهم و برجسته‌ای وجود داره و اون این است که تمام این دانش‌ها از اصول و پیش‌فرض‌های بهره می‌گیرند که در خود این دانش‌ها اثبات نمی‌شه. اینو در بعضی از تحقیقات انجام دادیم، یا حداقل یک پایان نامه سطح 4 در قم با نظر ما و از دوستان ما انجام دادن، دوستان میتونن مراجعه کنن، که فقط نقش عصمت در دانش فقه، کجای پیکره فقه استناد داده است به مفهوم عصمت، به حقیقت عصمت، به طوری که اگر شما عصمت رو یا عوض کنید یا دایرش رو تغییر بدید یا هویتش رو تغییر بدید، دیگه فقه موجود حوزه ما این فقه نخواهد بود. یعنی راحت نشستیم داریم استنباط فقهی میکنیم، نمیدونیم روی چه کشتی نشستیم. کشتی که داره این فقه رو راه میبرد، بخش عمدهش دانش کلام. پیشفرضهای دانش کلام جزء بنیادهای علم فقه، جزء بنیادهای علم اخلاق است. بدون این بنیادهای کلامی دانش تفسیر به سرانجام نمیرسه. این رو امروز در حوزه فلسفه علم بهش میگن پارادایم های دانش، حالا به تسامح چارچوب های یک علم. یکی از رسالت های تاریخی و معرفتی دانش کلام این بوده است، به خصوص در اوج نهضت های علمی اسلامی در قرن چهارم پنجم، که بیاید برای دانش های مختلف چارچوب سازی کنه. به چه دلیل این فقه، فقه اسلامی است؟ قبل از هر چیز به دلیلی که مبتنی است بر کلام اسلامی. چرا این اخلاق، اخلاق اسلامی است، متفاوت است با اخلاق ارسطویی؟ به دلیلی که مبتنی است بر چارچوب‌های کلامی. مشروعیت یک دانش اسلامی در حوزه اسلامی قبل از هر چیز مستند است به دانش کلام. یکی از کارهای علمی کلام این بوده. یه شاهد تاریخی عرض کنم، شما در آثار فقهای قرن چهارم پنجم ما از مرحوم شیخ مفید به این سو نگاه کنید، دوره معماری دقیق دانش فقه ما در عصر مفید است. آثار مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی شیخ طوسی، ببینید از علم اصول تا فقهشون آکنده از گزاره‌های کلامی است. بعضی از تصریح میکنه یک سوم عدت الاصول بحثای کلامی است، از ذریعه سید مرتضی کتاب اصول فقهی است. اما نگاه کنید چقدر بحثای کلامی داره. در فقه هم همینطور بوده، چون فقیه میداند اگه بخواد علم اصولی بنا کند که معارف دینی رو، معارف احکام رو بشناسه، بدون پیشفرض ها اصول موضوعه اسلامی ممکن نیست. این رسالت در طول زمان دچار اختلال شده است. چرا؟ بحث های خودشو میخواد. در گذشته تاریخی دانش کلام در حوزه های علمیه در کنار فقه به عنوان دو دانش بگیم دوقلو بودند. شما هیچ فقیه پیدا نمی کنید الا که متکلم، تا عصر علامه حلی، محقق حلی، تا شهید اول، تا شهید ثانی نگاه کنیم، تا قرن هشتم، نهم و دهم، تا فاضل مقداد. فاضل مقداد یک متکلم بزرگ یا یک فقیه بزرگه. این دو دانش دوقلو همزمان کنار هم رفته. ما از قرن نهم و دهم به بعد به دلیل فاصله علم کلام از میراث اصیل و به دلیل فاصله علم کلام از فقه دوچار مشکل شدیم. من در بحث‌های خودم عرض کردم امروز از تجدید دانش فقه سخن میگیم. گفتیم تجدید دانش فقه بدون تجدید دانش کلام ممکن نیست. اگر فقه ما امروز نمیتواند پویایی لازم رو داشته باشه به این معنا که بتواند مانند علامه حلی یک خیزش تازه ایجاد کنه، مثل شیخ مفید یک خیزش ایجاد بکنه، به دلیل این است که کلام ما، دستگاه کلامی ما زنده و پویا و پرورده نیست، تغذیه نمیکنه دانش فقه رو. اگر دانش کلام ما دائم پویا بود، از رسالت‌های دین سخن میگفت، فلسفه دین رو به دقت روشن میکرد، زوایای معارف اعتقاد روشن میکرد، فقیهان از این ذخیره استفاده میکردند، فقه رو هم عمر میبخشیدند. اما وقتی کلام از فقه جدا شد، دانش فقه ما امروز تولید گزاره‌های بیشتره. در باب بندی همچنان همو باب بندی در مسئله هم ما اعتقاد داریم اگر کسانی میخواهند در حوزه فقه به معنای اصیل خودش، متدولوژیک خودش تحول ایجاد بکنن، باید حتما دانش کلام رو احیا کنن. باز در همین زمینه اشاره کنم، کسانی که امروز از بحث علوم انسانی اسلامی سخن میگن و معتقدند که ما در زمینه علوم انسانی باید تحول ایجاد کنیم، اسلامی سازی علوم انسانی رو در دستور کار قرار بدیم، باید بدانند که بدون تحول کلام و بدون اینکه کلام در رأس دانش‌های اسلامی بنشیند، امکان تحول در علوم انسانی نیست. باز ارجاع میدم دوستان رو، ما دو جلسه گفتگو در مجمع عالی حکمت اسلامی در قم داشتیم، منتشر شده اخیراً در قالب یک کتاب که مجموعه گفتگو هاست، از جمله اون دو گفتگو. من در جمع گروه اساتیدی که مربوط به حوزه علوم انسانی کار میکنن، در دو جلسه از رسالت ها یا ظرفیت های دانش کلام برای اسلامی سازی علوم سخن گفتم و عرض کردم در اونجا که این رسالت فقط برای کلام است و حتی فلسفه عهده‌داری رسالت نمیتونه باشه. بحثم شده، نقد و گفتگوشم همه مکتوب است، چاپ شد. عزیزان، تا دانش کلام در جایگاه حقیقی خودش ننشیند، بقیه این بحثایی که ما داریم میکنیم دچار مشکله. من یه مثالی عرض کنم به دوستان، بسیاری از متفکران مسلمان ما در دوره معاصر رفتند برای نوسازی فقه، از توش فقه جدید انحرافی در آمد. خیلی متفکران دلسوز دلداده به اسلام سراغ دانش‌های جدید علوم انسانی رفتند، بریم دانشگاه بخونیم، تحصیل بکنیم تا بتوانیم در مسیر اسلام استفاده کنیم یا اسلامی کنیم این دانش ها رو. داستان خواجه ای بود که رفت آب بیاره، آب اومد خواجه رو برد. آمار بگیریم از حتی فضلای خوب حوزه علمی ما پس از انقلاب که وارد دانشگاه و علوم انسانی شدند و دیگه باز نگشتند. آمار بگیریم از متفکرانی که، متفکران مسلمانی که در طول دهه‌های گذشته با نیت سردمداری اسلامی سازی علوم وارد دانش‌های انسانی شدند و امروز خودشون از مخالفان اسلامی سازی علوم و از موانع جدی این حرکت فکری هستند. از دیدگاه بنده یکی از دشواری‌های اینها فقدان مبانی روشن کلامی است. شما چجوری میتوانید از علوم انسانی اسلامی سخن بگید؟ من در اونجا عرض کردم از علوم انسانی اسلامی سخن بگید در حالی که هنوز انسان اسلام و انسانی که پیامبر معرفی کرده نمیشناسید. شما با کدام مأخذ، با کدام مطالعه علمی اسلام انسان اسلام رو معرفی کردید که امروز میخواد بگید بر اساس اون من میخوام علومی بسازم در خدمت این انسان یا در مورد این انسان؟ ما انسان شناسی دوره جدید ما با یک بحران مواجهه. ما نمیداریم این انسان شناسی که ما داریم مطرح میکنیم مبتنی بر کدام مبانی است، چون داریم باز ما دو سه تا پایان نامه است داره انجام میشه دکتری سطح 4. من در دوره اینو با دقت دارم عرض میکنم، پژوهش هایی که ما در دوره معاصر در طول این دو سه دهه اخیر